السلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبيبنا وحبيب الله العالمين، المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل صاع وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا. تا کسی را به سر کوی تو راهش ندهند، ناله و سوز دل و گریه و آهش ندهند، به غباری که ز کویت به رخم مند قسم، هر که خاک تو نشد عزت و جاهش ندهند، هر که خاک تو نشد عزت و جاهش ندهند، کوه طاعت اگر آرد به قیامت زاهد، بی تبلای تو حتی پرکاهش ندهند، کافر و مؤمن و غیر و خودی و دشمن و دوست، هیچ کس نیست که در کوی تو راهش ندهند. صدا بزنیم آقامون رو شب جمعه، فردا روز جمعه و روزی که انتظار ظهورش میره. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، تعجیل در فرج نورانی امام زمانمون صلواتی نهد بفرمید. اللهم صل علی آل محمد و عجل فرجم. عرض ادب محضر سروران مکرم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات و توسلات رو از درگاه الهی داریم. انشاءالله به برکت این مجالس خداوند متعال مرزای مؤمنین رو شفا و اموات رو مورد رحمت، حاجات شرعی مؤمنین برآورده به خیر بگرداند، امام شهدا رفتگان دبل حقوق بهرمند باشن. باز هم صلوات اینات بفرمایید. وعجل فرجهم. خب عرایزی رو ما در این چندین جلسه گذشته از قبل از ماه رمضان خدمت عزیزان تقدیم می کردیم، در مورد اینکه هم اهل ولایت در طاعت و بندگی خوش می درخشند و به عشق اون امامی که دوستش دارن بابتش در هیئت و جلسه و روزه شرکت می کنن، به عمل اون امام هم نگاه می کنن. بنا به فرمایش امام هادی علیه السلام که آنچه که ما هم بهش پایبند هستیم هم همینه، فرمود علیکم بالورع فانه دین الذین لازمه، که بحث شد، روایت زیبا و طولانی بود، بر شما باد به ورع، ورعی که یه درجه بالاتر از تقوای همراه با احتیاط شدیده. بعد فرمود ما خودمون هم این گونه هستیم، یعنی دوستدار این خانواده به شدت در عبادت، بندگی، پرهیزگاری، خیشتنداری میدرخشه. از اون آیه شریفه 119 توبه الهام گرفتیم که فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. تقوا رو در کنار معیت با صادقین که امام باقر امام صادق فرمودن منظور از این صادقین ما معصومین هستیم، تقوا رو کنار ولایت قرار داده و مفصل در این باره ها بحث کردیم. جلسه گذشتم به مناسبت این که تازه ما از ماه رمضان خارج شده بودیم، قدری در مورد حفظ دستاوردهای عبادی همون ماه رمضان عرایزی رو تقدیم کردیم که باز تو همون فضای ولایت و اطاعت بود. خب ایام ایام تخریب قبور ائمه بقی هست، حدوداً یک قرن از این قصه میگذره و لازم یه قدری ماها به این موضوع پردازیم. هم ولایت رو باز ما در این موضوع میبینیم، چرا که بحث قبور امامان عزیز ماست، هم اتفاقا بندگی رو در وجود این قبور، این که یه گنبد و بارگاهی داشته باشن، این که یک ظاهر مورد توجهی داشته باشن، ظاهر خاصی داشته باشن، بله گنبدی باشد و طلا هم باشد و رسیدگی هم شده باشه و براش هم هزینه شده باشه، و کجا اگر هزینه نکنیم پای اماممون کجا باید هزینه کنیم دقیقا. و اتفاقا وجود این قبور و این بالاخره گنبد و لسته ها و نشانه هایی که بر قبوره، اینها در جهت پیشبرد بندگی مردم عالم اثر داره. حالا عرض خواهم کرد. قبل از اون باید یه موضوعی رو اشاره کنیم که اصلا خود قصه این جنت البقیع، بهتره تا بخوایم بگیم قبرستان بقیع، این بهشت بقیع و این جایی که امامان عزیز ما دفن هستن، حالا خب بعضی دیگه هم اونجا دفن هستن، البته بعد از نماز صبح اینا که مشرف شدن میدونن، مرده هاشون رو وهابی ها میبرن همون آخرای بقی دفن میکنن، همچنان دفن. البته ما حالا 10-15 سال پیش مشرف بودیم که دفن میکردن، حالا نمیدونم چه جوری باشه، ولی میخوام بگم که جنت البقی، ما اون قسمت خودمون رو میگیم، اون آخراش رو نمیگیم. این جنت البقیی که پیغمبر اکرم با توجه اونجا سال دوم هجری عثمان مظعون رو دفن کنه، بعد خودش یک سنگی رو بالای قبر عثمان بذاره به عنوان نشانه، دهم هجری ابراهیم پسرش رو اونجا دفن کنه، معلومه یه اصالتی داره. حالا بعضی از این عرایزی که تقدیم میکنم اصلا در اسناد اهل سنت آمده. گاهی نگاه خیلی سطحی میشه و گفته میشه که آقا مثلا حالا مثلا یه عده جوان هیئتی مثلا اینا داغ شدن میگن چرا فلان حرم و گنبد و بارگاه خراب شده. بله ما معتقدیم که امروز موضوعات مهم و اصلی در جهان اسلام وجود داره، اما اینم یکیشونه و مسئله صرفا این نیست که حالا یه هیئتی بهش بپردازد، بنری بزند، اطلاعی بزند، جلسه بگیرد یا نه. مسئله اینه که داره اتفاقاتی تو جهان اسلام میفته که یه عده دیگه بولد میشن، برجسته میشن و اتفاقا کسانی که باید مورد توجه قرار بگیرن دارن فراموش میشن. اگر واقعا مهم نیست کی کجا دفن بشه، چه اصراری بود که یک زنی بیاد بگه که امام حسن کنار پیغمبر نباشه؟ ببینید روایتشو در اصول کافی، بعد تعبیرش هم اینه، اون که از همسران پیغمبر اکرم هم بود گفت که ابنکم عن قبر رسول الله، تعبیرش اینه، بچه‌تون رو، فرزندتون رو از قبر پیغمبر دور کنید. آقا اگر واقعا اینا به قول شما مرده هستن و روحی ندارن و احیا نیستن و ارتباط نمیشه باشون گرفت، خب بذار امام حسن کنار پدر بزرگش باشه. بعد اگر مرده هستن و شما مسئلتون با اینها در همین حده که کنار پیغمبر دفن نشه، چه اجباری هست که دستور تیرباران تابوت داده بشه؟ شما ظاهرا از تابوت امام حسن، از بدن امام حسن، از بدن همون مرده‌ای که شما میگید هم ترسانید و مشکل دارید باش. و اگر مهم نیست کی کجا دفن میشه، چه اصراری بابات و دومی کنار پیغمبر دفن بشن؟ اینا سوالایی که ما میتونیم به راحتی بپرسیم و باید جواب بدن. ضمن اینکه اینا حالا یه بحثیه که خودشون اتفاقا یه اصالتی قائلن و الا در بغداد و بصره و عرض میشود که بعضی از مثل ازبکستان یه مقبره اونجا هستش و سمرقند و اصلا خیلی از جاهای که بالاخره مسلمان ها رفت آمد داشتن قبوری دارن، ابو حنیفه ها و احمد حنبل ها و بخاری ها و امامان اربعهشون محترم اونجا قبوری دارن، اتفاقا یک گنبد و نشانی دارن و اینا همه نشان دهنده یه تناقضی توی این قضیه که فقط برای قبور ائمه ما ظاهرا مشکله و شما وقتی یه مقدار تحقیق میکنید این تناقضه اصلا سر به فلک میکشه. یعنی میبینید سالها عایشه افتخار میکنه به همراه داشتن پیراهن پیغمبر اکرم در خانش و بیرون و این پیراهن رو نگه میداشته. یاد در مورد معاویه ملعون داریم که یک مو از محاسن پیغمبر یا موی سر پیغمبر رو سالها نگهداری میکرد. خب آقا اگه تبرکی بده خب اینا چی میشن؟ چجوری تبرکی فقط برای حرم حضرت معصومه و حرم امام رضا و اربعین و سوریه و اینا بده؟ چجوریه؟ این یه بحث. یه بحث دیگه خود بقی رو می‌بینیم دارای یک اصالتیه. بقی که یه کسی که امام المشککین اهل سنت فخر رازی رو خود اهل سنت به عنوان کسی که خیلی گیر می‌داد، خیلی مطب خشخاش می‌زد، خیلی بابت پذیرفتن بعضی از فضائل اهل بیت راحت نمی‌پذیرفت. یه کسی مثل فخر رازی بگه که یستحب و ان یزور قبر حسن ابن علی و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد، اون بگه که مستحب زیارت قبور این چار امام شیعه، یکی از خودشون بگه، اونم یه کسی که خیلی دست به شک و وسوسه است که نپذیر عقاید شیعه رو، خب کار رو سخت‌تر میکنه. قبور ائمه بقی و جنت البقی که پیغمبر اکرم فرمودند که یحشر من هذه المقبره 70 الفا يدخلون الجنه بغير الحساب، از این مقبره و از این مدفن 70 هزار نفر به غیر حساب وارد بهشت میشن. چه عظمتی داره، چه جایگاهی داره. و کان وجوههم القمر ليله البدر، با چهره های نورانی. یه اصالتی داره. این که امام صادق علیه السلام فرمود در کامل الزیارات، من لم یقدر علی زیارتنا فلیزر صالحی موالینا، هر کس نمیتونه کسی از ما ائمه رو زیارت کنه دستم نرسید، نتونستم، کرونا شد، مشکلات اقتصادی بود، پروازها گرون شد، هر جوری بود من نتونستم برم امام رضا، نتونستم برم کربلا. یکی از جایگزین هایی که براش قرار دادن اینه که فرمود بره یکی از دوستان صالح و یکی از موالیان ما رو زیارت کنه، یکی از موالیان ما رو. حالا تو این روایت و این حدیث قید از دنیا رفته بودن اون موالی رو هم نیاورده، فلیزر صالحی موالینا، چه بسا بعضی گفتن برای زنده هم همینه. شما بری یه مؤمن متقی ولایی اهل بیتی رو زیارت کنی که انا امام معصوم رو زیارت کردی، دستم نرسیده، من لم یقدر علی زیارتنا، چون شعبه از ولایت اهل بیت در دل او هست. قطعا برکاتی که در زیارت خود امام، نزدیک شدن به بدن امام وجود داره یه چیز دیگه است. اما بالاخره یه اصالتی به زیارت یک مؤمن ساده هم دادن. خب حالا این مؤمن امام حسن مجتبی باشد، این مؤمن آقا زین العابدین باشد، این مؤمن فاطمه بنت اسد باشد و مدفونین محترمی که در بقیع هستن. این که پیغمبر اکرم به اون جوان که اومد سوال کرد فرمود که برو، گفت که دستو، بالاخره دست پدر مادرت رو ببوس، گفت که در دسترس نیستن، از دنیا رفتن، فرمود برو قبرشون رو ببوس، گفت که خیلی بچه بودم از دنیا رفتن، قبرشون هم نمیدونم کجاست، فرمود که برو دوتا خط به نیت قبرشون بکش و این دوتا خط رو احترام کن، برو یه نقشی بکش. برای قصه هست ام المؤمنین هم داریم دیگه، میومد تو بقیع به نیت فرزندانش یه نقشی رو خاک مینگاشت و اونجا گریه میکرد که داره. حالا مروان رد میشد از گریه ام المؤمنین گریه میکرد تو همون بقیع. یه اصالتی داره، یه حسابی داره، مؤمنین یه ارتباط حقیقی با هم برقرار میکنن، قلوبشون به هم متصل میشه. هر دو ولایت مولا امیرالمومنین رو داشته باشن، اینا نزدیک شدنشون به هم یه اجتماعی رو ایجاد میکنه، یه برکاتی داره. بعد حالا چجوری میشه که برای امام معصومی که در بقیع مدفونه بخوایم یه مقداری بی تفاوت باشیم؟ قطعا باید حساس بود. چقدر این بالاخره خاک، این ایران عزیز ما و البته خیلی از کشورهای مسلمان اطرافمون به برکت حاج قاسم ها، به برکت این انقلاب، چقدر خون دادن، جون دادن تا یه آجر از حرم حضرت زینب کم نشه. یعنی اثرش رو فهمیده، جایگاهش رو میدونه. شاید اگه 100 سال پیش یک تشکیلاتی و یک نظامی وجود داشت که اینقدر جدی به اهل بیت بپردازه و اینقدر غیرتمند جووناش وارد صحنه بشن، شاید اون اتفاق نمی افتاد. ولی لااقل آنچه که امروز از دست من و شما برمیاد اینه که ما لااقل بشینیم دور هم یه مروری بکنیم و بگیم که پیغمبر اکرم در یه فرمایش دیگری فرمودند که انی امرت ان اتا اهل البقیع فادعوا لهم و اصلی علیهم. خدا به من امر کرد. کی میخواد به پیغمبر امر کنه؟ کی بالاتر از پیغمبر؟ به من امر شده که من برم خدمت بالاخره مدفونین بقیع، برم اونجا پیششون و دعا کنم و اونجا نماز بخونم. یه جایگاهی داره، یه اثراتی داره، هم جواری با خوبان و مؤمنین و صالحین حتی اگر زیر خاک هم باشن اثر داره. دارد در روایت که امام صادق علیه السلام خالد ابن اوسجه رو دید که در بقیع داره دعا میکنه. بعد امام صادق علیه السلام فرمود هذا موقفون، اینجا همون جاییه که پیغمبر اکرم شبها میومد و اینجا دعا میکرد. ولی استغفر لأهل البقیع، و پیغمبر اینجا برای اهل بقیع استغفار میکرد. در یه روایتی داره که امیر المؤمنین از پیغمبر اکرم پرسید یا رسول الله مال من زار قبورنا و عمرها. یا رسول الله، برای کسانی که قبور ما ائمه رو زیارت میکنن و تعمیر میکنن و ترمیم میکنن و بنا میکنن چی هست؟ چی گیرشون میاد؟ فقال لی یا ابا الحسن، ان الله جعل قبرك وقبر ولدك بقاعا من بقاع الجنه وعرصه من عرصاتها. علی جان، خدا قبر تو و فرزندانت رو بقعه های زمین های محترمی از زمین های بهشت قرار میده و یه قسمتی از قسمت های بهشت، اینا یه جایگاه ویژه‌ای دارن. این از جهت روایتشه. یه جهت راهبردی هم داره قبور ائمه که تو زمان ما شاید حتی بشه از جهت بعضی از علوم جامعه شناسی هم بهش پرداخت. ببینید، حضرت امام زمان جنگ که ما تو تحریم بودیم، مشکل اقتصادی هم داشتیم، میفرماد که قبر عمار رو در رافقه رقی سوریه برید ترمیم کنید، در حواشی سوریه. حالا اینا که رفتن میدونن، من شنیده هام رو از یک استاد بزرگوار درس خارجی که الان در قوم هم هستن، یه وقتی ایشون میگفتن عرض میکنم همه تونم میشناسید ایشون رو، ولایی و اهل بیتی و موفق و جز درس های مطرح. ایشون میگفت برای من سوال شد همون زمان جنگ دهه 60، گفتم تو این نداری و گرفتاری چجوری قبر عمار یکی از دوستان مولا حالا اطراف سوریه بره ترمیم بشه. گفت همون موقع ما برای این قصه رفتیم شهر ناسبی، اطرافش پر از ناسبی، انگوش شمار شیعه. میگه قبر ترمیم شد. این سوالم در ذهن ما بود، امام کجا رو میدید؟ و تمام تفاوت امام و حضرت آقا تو همین نگاه های راهبردی به استراتژی آینده نگرانه به پیشرونده برای جهان اسلامه، صرفا در حد یک مثلا گوشه یا یک فقهی گفته بشه و یک اخلاقی گفته بشه اینجوری نگاه نمی کنن. بخونید کتاب تنگه احد معاصر رو که حالا ما تو ادامه مباحثمون میرسیدیم به بحثاش، ولی یه اشاره ای کنم که امام اونجا میفرماد، بعضی از بیانات امام اونجا هست که اصلا قرار فقه اسلام اولا به صورت تبیین و نظری در زندگی ها پیاده بشه و بعد به صورت عملی در گوشه گوشه زندگی های مردم پیاده بشه. همون چیزی که تعبیر هست آقا تو این 10 سال اخیر مخصوصا از این اتفاق اینه که تمدن نوین به درخشنده اسلامی. حالا فقط عنوانش رو بگم، بحثش خیلی مفصله. چه اتفاقی میفته وقتی یه امامی با درایت و آینده نگری و چشمنداز 20-30 ساله در عین نداری یه کشوری که تازه انقلاب کرده و دستش خالی میفرماد قبر عمار رو در رقه رافقه سوریه برید ترمیم کنید. بعد همین استاد بزرگوار میگفت دوباره من بعد از همین قضایای مدافعان حرم و حین قضایای مدافعان حرم یه بار دیگه رفتم سوریه، همونجا رفتم زیارت کردم، دیدم شهر شیعه، چند دونه ناسبی. قصه برعکس شد. اثرش چیه؟ غیر از اثر وضعی که اصلا قبر یک موالی اهل بیت و دوستارشون میذاره، آیه بهجت میفرمود به طلبه ها، میفرمود تونستید خونتون رو یک کوچه هم به حرم حضرت معصومه نزدیک کنید. آیه بهجت میفرمود، بعضی از بزرگواران میگفتن، میگفتن کنار حرم حضرت معصومه درس بخونی باز اثرش بیشتر از اینه که تو خونت تو قمی محله پایین تر درس بخونی. یه خبریه، یه برکاتی داره. وقتی مرقد مثل عماری ترمیم میشه، بالاخره یه عده ظاهریش هم که بخوای نگاه کنی یه عده رد میشن، براشون سوال میشه این کی بوده، چی کار کرده. الان طرف توریسته، میخواد بیاد آثار باستانی قم و اصفهان و شیراز و 4 تا عکس بگیره بره دنبال زندگیش، ولی براش سوال میشه چی میشه یه حرمی هست نصف شبا شلوغ، صبح شلوغ، زورا شلوغ، چه هست معصومه چی داشته برای مردم. آقا شما حضرت معصومه زیارت کردی، شما چند تا کتاب در موردش خوندی، چقدر معرفت به ایشون داری، چجوری این جذابیت ایجاد شده؟ ببین براشون سوال ایجاد میکنه. خود این سواله میشه منشأ خیلی از برکات و شیعه شدن ها و بعضی از تینت های پاک و فطرت های آماده و این آدمایی که آزادی خواهن و خبر بهشون نرسیده با همین مرقد ها و زیارت ها هدایت میشن. اثر اربعین، بعضی از این مستندها رو دم اربعین میبینیم دیگه. طرف اصلا بی خدا بوده، بت پرست بوده، از هندوستان اومده، ولی خود این جمعیته و خود این زیارته و خود این که مردم میان تو خاک و خل و تو نداری و تو گرفتاری و تو مرز هم معطل بشه، با زن و بچه تو جمعیت کنار زری هم له بشه، اما باز اربعین شلوغ و شلوغ تر میشه، بمبگذاری هم میکنن، اذیت هم میکنن، داعش هم یه دوره تهدید هم میکرد، باز شلوغ میشد، براشون سوال میشه، بالاخره اینا آدم هم دیگه، براشون سوال میشه. لذا عرض میکنم که خود وجود این مشاهد مشرفه اثرگذاره، خود این وجود مشاهد مشرفه اثرگذاره. خیلی خوب، یه صلوات هم بفرست. اللهم صل علی محمد محمد و آل محمد و عجل فرج. لذا عرض میکنم از هر جهت نگاه کنید چه تناقض در باب این که اونایی که معتقد به خراب کردن قبور ائمه هستن خودشون اتفاقا به قبر ابو حنیفه ها و احمد حنبل ها و بخاری ها خیلی هم خوب میرسن، چه از این جهت که تو اسنادشون نگاه میکنیم میبینیم پیغمبر اکرم سال دوم هجری، سال دهم هجری بعضی از عزیزانشون اونجاها دفن کرده در مثل جنت البقیع، چه در نگاه شیعه اصالتی که بابت این قبور و نزدیک شدن به قبر موالیان و بدن موالیان اهل بیت وجود داره. و اصلا یه بحث دیگه، این که ما قائل به این هستیم که همه عالم در مسیر بندگی خداست. قرآن کریم می‌فرماد که و ان من شیء الا یسبح بحمده، هر چی تو عالمه تسبیح خدا میگه. بعد پیغمبر اکرم فرمود در مورد مسجد لیتبشبش من عماره، مسجد خوشنود میشه وقتی سازندش وارد میشه. یا رسول الله، حالا به عقل کوچیک من، یا رسول الله خب این یه آجر و یه سیمان و یه دیواری و یه گچی و شما چی میفرمایید؟ اما پیغمبر میگن در و دیوار این مسجد حسینی روح داره، اونی که یه سالی 50,000 تومان 10,000 تومان یه آجر، دو تا آجر، یه کامیون آجر داده اینجا رو بسازن، مسجد خوشنود میشه، سازندش وارد میشه. و ایزن اون جمله علامه طباطبایی رحمت الله علیه، نشسته بود یه قسمت اولی قدیمی ساز یه حسینیه ای، انتهاش نوساز بود، گفتن آقا شما پیرمردید، شما سنتون بالاست، اینجا یه مقداری خاک و گرد و اینا هست، بریم قسمت نوسازش. علامه فرموده بود اینجا در و دیوارش 80 سال بیشتر روزه امام حسین شنیدن، اینجا در و دیوارش 80 سال بیشتر روزه امام حسین شنیدن. اصلا بعضی از علما میگن شما خونه جدید رفتی روزه بخون توش که این تطهیر بشه، از خونه خواستی بار کنی بری یه جای دیگه روزه بخون، دوره که نماز توبه بخون که اونجا اگر گناهی فردا ما مثلا قبلا انجام دادیم تو اون خونه و اون زمینی که به فرمایش قرآن یا اومدن تو حد اخبارا فردا این پاک بشه، من میخوام این خونه برم دیگه نمیام اینجا، 10 سال اینجا بودم بالاخره خطایی از من سر زده. اصلا قصه خیلی فراتر از این هاست که صرفا یک تعصبی بر سر یک نامی باشه که اون تعصب هم مقدسه. لذا از هر جهت نگاه میکنیم میبینیم ما باید نسبت به قبور ائمه بقیعمون، چون هم امامان ما هستن و اتفاقا همون نگاهی که ما گاهن داریم، آقا مثلا انقلاب ما پیش برده، انقلاب بابت این که محبت امیرالمومنین و عبد خدا بودن و بندگی رشد پیدا کنه، از این جهت هم نگاه کنیم باز ما باید متأسف بر این قصه باشیم و برای خودمون مرور کنیم. انشالله بیاد اون روزی که این تفکر زال و مزل، این تفکر گمراه، تفکر وهابیت و آل سعود از بین بره، اونجوری که رهبرمون، رهبر حکیممون فرمود اگر دارن براشون نیروگاه های هسته‌ای درست میکنن برای سعودی، انقریب دست مجاهدان میفته، انشالله آه مردم یمن اینا رو بگیره، انشالله آه خانواده های مدافعان حرم اینا رو بگیره، و بالاتر از همه اینها با ظهور امام زمان اون ببینیم اون روزی که این حرم ها و این قبرهای مطهر چه گنبد و بارگاه و چه بروبیایی دارن و سینه زن و گریه کن و عزادار و دست جمع بریم زیارتشون کنیم. یه صلوات اینا بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
روزه من مقدمه روزه سروران عزیزم تا انشالله فیض بدن. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی. به نیت زیارت ائمه بقی چند خط از جامعه کبیره اونجا نمیذارن، اینا که مشرف شدن میدونن مفاتیح و قایمکی هم یک کارت دعا ببری یه گوشه بخوای برای خودت برای دلت جامعه بخونی بفهمن، میان ازت میگیرن جا به جات میکنن، نمیذارن حالت شکل بگیر و یه عشقی بریزی. آدم دوست داره اونجا با یه چند تا رفیق هیئتی بره آروم یه گوشهی برای خودش یه چیزی بخونه، نشدن برگرد و هتلش یا هر جایی هست دلشو خالی کنه. آدم بره زیارت امام حسن روزه نشنوه، آدم بره زیارت امام حسن سلامی و فریاد محبتی سر نده، زیارت آقا زین العابدین، آقا امام باقر، آقا امام صادق، زیارت ام البنین و فاطمه بنت اسد، اینا رو آدم دلش نمیاد. ما اینجوری یاد نگرفتیم، دوست داریم شلوغ کنیم برای امامانمون به نیت زیارتشون از دور. انشالله این کم ما رو از دیدگانشون دور نمیدارن. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبيبنا وحبيب إله العالمين المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا تا كسي را بسر کوی تو راهش ندهند ناله و سوز دل و گریه و آهش ندهند به غباری که ز کویت به رخم مند قسم هر که خاکت نشد عزت و جاهش ندهند هر که خاک تو نشود عزت و جاهش ندهد کوه طاعت اگر آرد به قیامت زاهد بی تبلای تو حتی پرکاهش ندهند کافر و مؤمن و غیر و خودی و دشمن و دوست هیچ کس نیست که در کوی تو راهش ندهند صدا بزنیم آقامون رو شب جمعه فردا روز جمعه و روزی که انتظار ظهورش میره یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب تعجیل در فرج نورانی امام زمانمون صلوات ینعت بفرمایید اللهم صل علی و آل محمد و عجل فرجهم عرض ادب محضر سروران مکرم آرزوی قبولی طاعات و عبادات و توسلات رو از درگاه الهی داریم انشاءالله به برکت این مجالس خداوند متعال مرزای مؤمنین رو شفا و اموات رو مورد رحمت حاجات شرعی مؤمنین برآورده به خیر بگرداند امام شهدا رفتگان دبل حقوق بهرمند باشن باز هم صلوات عنایت بفرمایید وعجل فرج خب عرایزی رو ما در این چندین جلسه گذشته از قبل از ماه رمضان خدمت عزیزان تقدیم می کردیم در مورد اینکه هم اهل ولایت در طاعت و بندگی خوش می درخشند و به عشق اون امامی که دوستش دارن بابتش در هیئت و جلسه و روزه شرکت می کنن به عمل اون امام هم نگاه میکنن بنا به فرمایش امام هادی علیه السلام که آنچه که ما هم بهش پایبند هستیم هم همینه. فرمود علیکم بالورع فانه دین الذین لازمه، که بحث شد، روایت زیبا و طولانی بود، بر شما باد به ورع، ورعی که یه درجه بالاتر از تقوای همراه با احتیاط شدیده. بعد فرمود ما خودمون هم این گونه هستیم، یعنی دوستدار این خانواده به شدت در عبادت، بندگی، پرهیزگاری، خیشتنداری می درخشه. از اون آیه شریفه 119 توبه الهام گرفتیم که فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. تقوا رو در کنار معیت با صادقین، که امام باقر امام صادق فرمودن منظور از این صادقین ما معصومین هستیم، تقوا رو کنار ولایت قرار داده و مفصل در این باره ها بحث کردیم. جلسه گذشتم به مناسبت این که تازه ما از ماه رمضان خارج شده بودیم، قدری در مورد حفظ دستاوردهای عبادی همون ماه رمضان عرایزی رو تقدیم کردیم که باز تو همون فضای ولایت و اطاعت بود. خب ایام ایام تخریب قبور ائمه بقی هست، حدوداً یک قرن از این قصه میگذره و لازمه یه قدری ماها به این موضوع پردازیم. هم ولایت رو باز ما در این موضوع میبینیم، چرا که بحث قبور امامان عزیز ماست، هم اتفاقا بندگی رو در وجود این قبور، این که یه گنبد و بارگاهی داشته باشن، این که یک ظاهر مورد توجهی داشته باشن، ظاهر خاصی داشته باشن، بله گنبدی باشد و طلا هم باشد و رسیدگی هم شده باشه و براش هم هزینه شده باشه، و کجا اگر هزینه نکنیم پای اماممون کجا باید هزینه کنیم دقیقا. و اتفاقا وجود این قبور و این بالاخره گنبد و لسته ها و نشانه هایی که بر قبوره، اینها در جهت پیشبرد بندگی مردم عالم اثر داره. حالا عرض خواهم کرد. قبل از اون باید یه موضوعی رو اشاره کنیم که اصلا خود قصه این جنت البقیع، بهتره تا بخوایم بگیم قبرستان بقیع، این بهشت بقیع و این جایی که امامان عزیز ما دفن هستن، حالا خب بعضی های دیگه هم اونجا دفن هستن، البته بعد از نماز صبح اینا که مشرف شدن میدونن مرده هاشون رو وهابی ها میبرن همون آخرای بقیع دفن میکنن، همچنان دفن مبته. ما حالا 10-15 سال پیش مشرف بودیم که دفن میکردن، حالا نمیدونم چی جوری باشه، ولی میخوام بگم که جنت البقیع، ما اون قسمت خودمون رو میگیم، اون آخراش رو نمیگیم. این جنت البقیعی که پیغمبر اکرم با توجه اونجا سال دوم هجری عثمان مظعون رو دفن کنه، بعد خودش یک سنگی رو بالای قبر عثمان بذاره به عنوان نشانه، دهم هجری ابراهیم پسرش رو اونجا دفن کنه، معلومه یه اصالتی داره. حالا بعضی از این عرایزی که تقدیم میکنم اصلا در اسناد اهل سنت آمده، گاهی نگاه خیلی سطحی میشه و گفته میشه که آقا مثلا حالا مثلا یه عده جوان هیئتی مثلا اینا داغ شدن، میگن آقا چرا فلان حرم و گنبد و بارگاه خراب شده. بله ما معتقدیم که امروز موضوعات مهم و اصلی در جهان اسلام وجود داره، اما اینم یکیشونه و مسئله صرفا این نیست که حالا یه هیئتی بهش بپردازد، بنری بزند، اطلاعیه‌ای بزند، جلسه‌ای بگیرد یا نه. مسئله اینه که داره اتفاقاتی تو جهان اسلام میفته که یه عده دیگه بولد میشن، برجسته میشن و اتفاقا کسانی که باید مورد توجه قرار بگیرن دارن فراموش میشن. اگر واقعا مهم نیست کی کجا دفن بشه، چه اصراری بود که یک زنی بیاد بگه که امام حسن کنار پیغمبر نباشه؟ ببینید روایتشو در اصول کافی، بعد تعبیرش هم اینه، اون که از همسران پیغمبر اکرم هم بود گفت که ابنکم عن قبر رسول الله، تعبیرش اینه، بچه‌تون رو، فرزندتون رو از قبر پیغمبر دور کنید. آقا اگر واقعا اینا به قول شما مرده هستن و روحی ندارن و احیا نیستن و ارتباط نمیشه باشون گرفت، خب بذار امام حسن کنار پدر بزرگش باشه. بعد اگر مرده هستن و شما مسئلتون با اینها در همین حد که کنار پیغمبر دفن نشه، چه اجباری هست که دستور تیرباران تابوت داده بشه؟ شما ظاهرا از تابوت امام حسن، از بدن امام حسن، از بدن همون مرده‌ای که شما میگید هم ترسانید و مشکل دارید باش. و اگر مهم نیست کی کجا دفن میشه، چه اصراری بابات و دومی کنار پیغمبر دفن بشن؟ اینا سوالایی که ما میتونیم به راحتی بپرسیم و باید جواب بدن. ضمن اینکه اینا حالا یه بحثیه که خودشون اتفاقا یه اصالتی قائلن و الا در بغداد و بصره و عرض میشود که بعضی از مثل ازبکستان یه مقبره اونجا هستش و سمرقند و اصلا خیلی از جاهای که بالاخره مسلمان ها رفت آمد داشتن قبوری دارن، ابو حنیفه ها و احمد حنبل ها و بخاری ها و امامان اربعهشون محترم اونجا قبوری دارن، اتفاقا یک گنبد و نشانی دارن و اینا همه نشان دهنده یه تناقضی توی این قضیه که فقط برای قبور ائمه ما ظاهرا مشکله و شما وقتی یه مقدار تحقیق میکنید این تناقضه اصلا سر به فلک میکشه. یعنی میبینید سالها عایشه افتخار میکنه به همراه داشتن پیراهن پیغمبر اکرم در خانش و بیرون و این پیراهن رو نگه میداشته. یاد در مورد معاویه ملعون داریم که یک مو از محاسن پیغمبر یا موی سر پیغمبر رو سالها نگهداری میکرد. خب آقا اگه تبرکی بده خب اینا چی میشن؟ چجوری تبرکی فقط برای حرم حضرت معصومه و حرم امام رضا و اربعین و سوریه و اینا بده؟ چجوریه؟ این یه بحث. یه بحث دیگه خود بقی رو میبینیم دارای یک اصالتیه. بقی که یه کسی که امام المشککین اهل سنت فخر رازی رو خود اهل سنت به عنوان کسی که خیلی گیر میداد، خیلی مته به خشخاش میزد، خیلی بابت پذیرفتن بعضی از فضائل اهل بیت راحت نمیپذیرفت، یک کسی مثل فخر رازی بگه که یستحب ان یزور قبر حسن ابن علی و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد، اون بگه که مستحب زیارت قبور این چهار امام شیعه، یکی از خودشون بگه، اونم یکی کسی که خیلی دست به شک و وسوسه است که نپذیره عقاید شیعه رو، خب کار رو سخت‌تر میکنه. قبور ائمه بقی و جنت البقی که پیغمبر اکرم فرمودند که یحشر من هذه المقبره 70,000 يدخلون الجنه بغیر الحساب، از این مقبره و از این مدفن 70,000 نفر به غیر حساب وارد بهشت میشن. چه عظمتی داره، چه جایگاهی داره. و کأن وجوههم القمر ليلة البدر، با چهره های نورانی. یه اصالتی داره. این که امام صادق علیه السلام فرمود در کامل الزیارات، من لم یقدر على زیارتنا فلیزر صالحی موالینا، هر کس نمیتونه کسی از ما ائمه رو زیارت کنه، دستم نرسید، نتونستم، کرونا شد، مشکلات اقتصادی بود، پروازا گرون شد، هر جوری بود من نتونستم برم امام رضا، نتونستم برم کربلا. یکی از جایگزین هایی که براش قرار دادن اینه که فرمود بره یکی از دوستان صالح و یکی از موالیان ما رو زیارت کنه، یکی از موالیان ما رو. حالا تو این روایت و این حدیث قید از دنیا رفته بودن اون موالی رو هم نیاورده. فلیزر صالحی موالینا، چه بسا بعضی گفتن برای زنده هم همینه. شما بری یه مؤمن متقی ولایی اهل بیتی رو زیارت کنی که انا امام معصوم رو زیارت کردی، دستم نرسیده، من لم یقدر علا زیارتنا، چون شعبه از ولایت اهل بیت در دل او هست. قطعا برکاتی که در زیارت خود امام، نزدیک شدن به بدن امام وجود داره یه چیز دیگه است. اما بالاخره یه اصالتی به زیارت یک مؤمن ساده هم دادن. خب حالا این مؤمن امام حسن مجتبی باشد، این مؤمن آقا زین العابدین باشد، این مؤمن فاطمه بنت اسد باشد و مدفونین محترمی که در بقیع هستن. این که پیغمبر اکرم به اون جوان که اومد سوال کرد فرمود که برو، گفت که دستو بالاخره دست پدر مادرت رو ببوس، گفت که در دسترس نیستن، از دنیا رفتن. فرمود برو قبرشون رو ببوس. گفت که خیلی بچه بودم از دنیا رفتن، قبرشون هم نمیدونم کجاست. فرمود که برو دو تا خط به نیت قبرشون بکش و این دو تا خط رو احترام کن، برو یه نقشی بکش. برا قصه هست ام البنین هم داریم دیگه، میومد تو بقی به نیت فرزندانش یه نقشی رو خاک مینگاشت و اونجا گریه میکرد که داره. حالا مروان رد میشد از گریه، ام البنین گریه میکرد. تو همون بقی یه اصالتی داره، یه حسابی داره. مؤمنین یه ارتباط حقیقی با هم برقرار میکنن، قلوبشون به هم متصل میشه. هر دو ولایت مولا امیرالمومنین رو داشته باشن، اینا نزدیک شدنشون به هم یه اجتماعی رو ایجاد میکنه، یه برکاتی داره. بعد حالا چجوری میشه که برای امام معصومی که در بقی مدفونه بخوایم یه مقداری بی تفاوت باشیم؟ قطعا باید حساس بود. چقدر این بالاخره خاک، این ایران عزیز ما و البته خیلی از کشورهای مسلمان اطرافمون به برکت حاج قاسم ها، به برکت این انقلاب، چقدر خون دادن، جون دادن تا یه آجر از حرم حضرت زینب کم نشه. یعنی اثرش رو فهمیده، جایگاهش رو میدونه. شاید اگه 100 سال پیش یک تشکیلاتی و یک نظامی وجود داشت که اینقدر جدی به اهل بیت بپردازه و اینقدر غیرتمند جووناش وارد صحنه بشن، شاید اون اتفاق نمی افتاد. ولی لااقل آنچه که امروز از دست من و شما برمیاد اینه که ما لااقل بشینیم دور هم یه مروری بکنیم و بگیم که پیغمبر اکرم در یه فرمایش دیگری فرمودند که انی امرت ان اتا اهل البقی فادعوا لهم و اصلی علیهم. خدا به من امر کرد. کی میخواد به پیغمبر امر کنه؟ کی بالاتر از پیغمبر؟ به من امر شده که من برم خدمت بالاخره مدفونین بقی، برم اونجا پیششون و دعا کنم و اونجا نماز بخونم. یه جایگاهی داره، یه اثراتی داره، هم جواری با خوبان و مؤمنین و صالحین حتی اگر زیر خاک هم باشن اثر داره. دارد در روایت که امام صادق علیه السلام خالد ابن اوسجه رو دید که در بقیع داره دعا میکنه. بعد امام صادق علیه السلام فرمود هذا موقفون، اینجا همون جاییه که پیغمبر اکرم شبها میومد و اینجا دعا میکرد. ولی استغفر لأهل البقیع، و پیغمبر اینجا برای اهل بقیع استغفار میکرد. در یه روایتی داره که امیر المؤمنین از پیغمبر اکرم پرسید یا رسول الله مال من زار قبورنا و عمرها. یا رسول الله، برای کسانی که قبور ما ائمه رو زیارت میکنن و تعمیر میکنن و ترمیم میکنن و بنا میکنن چی هست؟ چی گیرشون میاد؟ فقال لی یا ابا الحسن ان الله جعل قبرك وقبر ولدك بقاعا من بقاع الجنه وعرصه من عرصاتها. علی جان، خدا قبر تو و فرزندانت رو بقعه های زمین های محترمی از زمین های بهشت قرار میده و یه قسمتی از قسمت های بهشت. اینا یه جایگاه ویژه‌ای دارن. این از جهت روایتشه. یه جهت راهبردی هم داره قبور ائمه که تو زمان ما شاید حتی بشه از جهت بعضی از علوم جامعه شناسی هم بهش پرداخت. ببینید حضرت امام زمان جنگ که ما تو تحریم بودیم، مشکل اقتصادی هم داشتیم، میفرماد که قبر عمار رو در رافقه رقه سوریه برید ترمیم کنید، در حواشی سوریه. حالا اینا که رفتن میدونن، من شنیده هام رو از یک استاد بزرگوار درس خارجی که الان در قوم هم هستن، یه وقتی ایشون میگفتن عرض میکنم همتون هم میشناسید ایشون رو، ولایی و اهل بیتی و موفق و جز درس های مطرح. ایشون میگفت برای من سوال شد همون زمان جنگ دهه 60، گفتم تو این نداری و گرفتاری چجوری قبر عمار یکی از دوستان مولا حالا اطراف سوریه بره ترمیم بشه؟ گفت همون موقع ما برای این قصه رفتیم شهر ناسبی، اطرافش پر از ناسبی، انگشت شمار شیعه. میگه قبر ترمیم شد. این سوالم در ذهن ما بود، امام کجا رو میدید؟ و تمام تفاوت امام و حضرت آقا تو همین نگاه‌های راهبردی به استراتژی آینده نگرانه به پیشرونده برای جهان اسلامه، صرفاً در حد یک مثلا گوشه یا یک فقهی گفته بشه و یک اخلاقی گفته بشه اینجوری نگاه نمی‌کنن. بخونید کتاب تنگه احد معاصر رو که حالا ما تو ادامه مباحثمون میرسیدیم به بحثاش، ولی یه اشاره‌ای کنم که امام اونجا میفرماد، بعضی از بیانات امام اونجا هست که اصلا قرار فقه اسلام اولا به صورت تبیین و نظری در زندگی ها پیاده بشه و بعد به صورت عملی در گوشه گوشه زندگی های مردم پیاده بشه. همون چیزی که تعبیر هست آقا تو این 10 سال اخیر مخصوصا از این اتفاق اینه که تمدن نوین به درخشنده اسلامی. حالا فقط عنوانش رو بگم، بحثش خیلی مفصله. چه اتفاقی میفته وقتی یه امامی با درایت و آینده نگری و چشمنداز 20-30 ساله در عین نداری یک کشوری که تازه انقلاب کرده و دستش خالیه میفرماد قبر عمار رو در رقه رافقی سوریه برید ترمیم کنید. بعد همین استاد بزرگوار میگفت دوباره من بعد از همین قضایای مدافعان حرم و حین قضایای مدافعان حرم یه بار دیگه رفتم سوریه، همونجا رفتم زیارت کردم، دیدم شهر شیعه، چند دونه ناسبی. قصه برعکس شد. اثرش چیه؟ غیر از اثر وضعی که اصلا قبر یک موالی اهل بیت و دوستارشون میذاره، آیه بهجت میفرمود به طلبه ها، میفرمود تونستید خونتون رو یک کوچه هم به حرم حضرت معصومه نزدیک کنید. آیه بهجت میفرمود، بعضی از بزرگواران میگفتن، میگفتن کنار حرم حضرت معصومه درس بخونی باز اثرش بیشتر از اینه که تو خونت تو قمی محل پایین تر درس بخونی. یه خبریه، یه برکاتی داره. وقتی مرقد مثل عماری ترمیم میشه، بالاخره یه عده‌ای ظاهریش هم که بخوای نگاه کنی و یه عده‌ای رد میشن، براشون سوال میشه این کی بوده، چیکار کرده. الان طرف توریسته، میخواد بیاد آثار باستانی و قم و اصفهان و شیراز و 4 تا عکس بگیره بره دنبال زندگیش، ولی براش سوال میشه چی میشه یه حرمی هست نصف شب شلوغ، صبح شلوغ، ظهر شلوغ، چه هست معصومه، چی داشته برای این مردم؟ آقا شما حضرت معصومه زیارت کردی؟ شما چند تا کتاب در موردش خوندی؟ چقدر معرفت به ایشون داری؟ چجوری این جذابیت ایجاد شده؟ به این براشون سوال ایجاد میکنه. خود این سواله میشه منشأ خیلی از برکات و شیعه شدنها و بعضی از تینتهای پاک و فطرتهای آماده و این آدمایی که آزادی خواهن و خبر بهشون نرسیده با همین مرقدها و زیارتها هدایت میشن. اثر اربعین، بعضی از این مستندها رو دم اربعین میبینیم دیگه. طرف اصلا بی خدا بوده، بت پرست بوده، از هندوستان اومده، ولی خود این جمعیته و خود این زیارته و خود این که مردم میان تو خاک و خل و تو نداری و تو گرفتاری و تو مرزم معطل بشه، بازن و بچه تو جمعیت کنار زری هم له بشه، اما باز اربعین شلوغ و شلوغ تر میشه، بمبگذاری هم میکنن، اذیت هم میکنن، داعش هم یه دوره تهدید هم میکرد، باز شلوغ میشد، براشون سوال میشه. بالاخره اینا آدم هم دیگه، براشون سوال میشه. لذا عرض میکنم که خود وجود این مشاهد مشرفه اثرگذاره، خود این وجود مشاهد مشرفه اثرگذاره. خیلی خوب، که صلوات هم بفرست. اللهم صل علی محمد، محمد و آل محمد و عجل فرج. لذا عرض میکنم از هر جهت نگاه کنید، چه تناقض در باب این که اونایی که معتقد به خراب کردن قبور ائمه هستن، خودشون اتفاقا به قبر ابو حنیفه ها و احمد حنبل ها و بخاری ها خیلی هم خوب میرسن، چه از این جهت که تو اسنادشون نگاه میکنیم میبینیم پیغمبر اکرم سال 2 هجری، سال 10 هجری بعضی از عزیزانشون اونجاها دفن کرده در مثل جنت البقیع، چه در نگاه شیعه اصالتی که بابت این قبور و نزدیک شدن به قبر موالیان و بدن موالیان اهل بیت وجود داره. و اصلا یه بحث دیگه، این که ما قائل به این هستیم که همه عالم در مسیر بندگی خداست. قرآن کریم میفرماد که و ان من شیء الا یسبح بحمده، هر چی تو عالم تسبیح خدا میگه. بعد پیغمبر اکرم فرمود در مورد مسجد لیتبشبش من عماره، مسجد خوشنود میشه وقتی سازندش وارد میشه. یا رسول الله، حالا به عقل کوچیک من، یا رسول الله خب این یه آجر و یه سیمان و یه دیواری و یه گچی و شما چی میفرمایید؟ اما پیغمبر میگن در و دیوار این مسجد حسینی روح داره. اونی که یه سالی 50,000 تومان 10,000 تومان یه آجر، دو تا آجر، یه کامیون آجر داده اینجا رو بسازن، مسجد خوشنود میشه، سازندش وارد میشه. و ایزن اون جمله علامه طباطبایی رحمت الله علیه، نشسته بود یه قسمت اولی قدیمی ساز یه حسینیه ای، انتهاش نوساز بود، گفتن آقا شما پیرمردید، شما سنتون بالاست، اینجا یه مقداری خاک و گرد و اینا هست، بریم قسمت نوسازش. علامه فرموده بود اینجا در و دیوارش 80 سال بیشتر روزه امام حسین شنیدن، اینجا در و دیوارش 80 سال بیشتر روزه امام حسین شنیدن. اصلا بعضی از علما میگن شما خونه جدید رفتی روزه بخون توش که این تطهیر بشه، از خونه خواستی بار کنی بری یه جای دیگه روزه بخون، دوره که نماز توبه بخون که اونجا اگر گناهی فردا ما مثلا قبلا انجام دادیم تو اون خونه و اون زمینی که به فرمایش قرآن یا اومدن تو حدث اخبارا فردا این پاک بشه، من میخوام این خونه برم دیگه، دیگه نمیام اینجا، 10 سال اینجا بودم بالاخره خطایی از من سر زده. اصلا قصه خیلی فراتر از این هاست که صرفا یک تعصبی بر سر یک نامی باشه که اون تعصب هم مقدسه. لذا از هر جهت نگاه میکنیم میبینیم ما باید نسبت به قبور ائمه بقیعمون، چون هم امامان ما هستن و اتفاقا همون نگاهی که ما گاهن داریم، آقا مثلا انقلاب ما پیش برده، انقلاب بابت این که محبت امیرالمومنین و عبد خدا بودن و بندگی رشد پیدا کنه، از این جهت هم نگاه کنیم باز ما باید متأسف بر این قصه باشیم و برای خودمون مرور کنیم. انشالله بیاد اون روزی که این تفکر زال و مزل، این تفکر گمراه، تفکر وهابیت و آل سعود از بین بره، اونجوری که رهبرمون، رهبر حکیممون فرمود، فرمود اگر دارن براشون نیروگاه های هسته‌ای درست میکنن برای سعودی، انقریب دست مجاهدان میفته. انشالله آه مردم یمن اینا رو بگیره، انشالله آه خانواده های مدافعان حرم اینا رو بگیره، و بالاتر از همه اینها با ظهور امام زمان اون ببینیم اون روزی که این حرم ها و این قبرهای مطهر چه گنبد و بارگاه و چه بروبیایی دارن و سینه زن و گریه کن و عزادار و دست جمع بریم زیارتشون کنیم، یه صلواتی نعت بفرمایید.